بقیه نهاده های دیگه ای که به صورت خدادادی در اختیار ما قرار گرفته. برای همین بود امسال در واقع افزایش بهره‌وری یکی از مهمترین شعارهایی بود که در واقع از طرف سازمان محیط زیست انتخاب شد و حالا از سوی شما بزرگواران داره اطلاع مردم میرسه. یکی از بحث‌های مهمی که ما داریم تو حوزه افزایش بهره‌وری بحث مصرف آب هست، همونجور که شما فرمودین و مردم عزیزم در خواهش میکنم مردم عزیزم در واقع میدونن، ما تناسب جایگاه جغرافیایی که داریم تقریبا متوسط بارشمون 1/3 بارش جهانی هست و به صورت خدادادی اصلا ما فقر منابع آبی داریم و کنار این موضوع استفاده و بهره‌برداری نادرستی هم که از منابع آب اون داره باعث شده که ما یک سری بحران‌های پیش روی جدی تو حوزه منابع آب داریم و خواهیم داشت. بعضی‌هاش رو الان به چشم دیدیم، تجربهش کردیم و خیلی‌هاش هم هنوز اثراتش رو ندیدیم.
آقای دکتر اگر امکان داره میتونیم چند مثال کوتاه برای مردم بزنیم؟
خواهش می‌کنم. یکی از بحث‌هایی که هممون در واقع به عینه لمسش کردیم و دیدیم موضوع گرد و غباره که بخش عمده‌ای از این گرد و غبار ناشی از خشک شدن تالاب هاست، یعنی استفاده بی‌رویه و حساب نشده‌ای که ما در منابع آبمون داشتیم به نوعی حق محیط زیست ازش گرفتیم و یه جورای محیط زیست انتقامش داره از ما میگیره تو قالب طوفان‌های گرد و غباری که ایجاد میشه و بعضن در واقع میبینیم ما چندی روز ممکنه یکسر از استانهای ما مثل خوزستان و استانهای خوزستان جنوب غربی کشور چندی روز حتی تعطیلی داشته باشیم، خیلی از بیماری ها در واقع ممکنه تو مردم منطقه ایجاد شده باشه که اینها تبعات در واقع اون استفاده نادرست از آب هست.
بله.
یکی دیگه از تبعات خاموشش که هنوز بحرانش رو در واقع ما جدی لمس نکردیم ولی احتمالاً طی چند سال آینده این دوباره یکی از بحران‌های جدی ما تو حوزه محیط زیست بشه، موضوع فرونشست زمینه.
بله.
در واقع استفاده نادرست، بهره‌برداری نادرست و بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باعث شده که ما خیلی از آبخانه‌ها دچار افت بشن و در اثر این افت ما فرونشست زمین داشته باشیم که یه جورایی منو یاد گنج قارون میندازه که یهو قارون با گنجش تو زمین فرو رفت.
عجب.
در واقعیت عین همینه، یعنی ما اگر حواسمون به بهره‌برداری صحیح و درست از منابع آبمون نباشه ممکنه با تمام سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که کردیم واقعا تو زمین فرو بریم. فرو نشست زمین یک موضوع بسیار بسیار جدیه که اگر الان به دادش نرسیم جز موضوعات برگشت ناپذیر هم هستش، یعنی اگر شروع کنه به اتفاق افتادن و کم و بیش این اتفاق داره الان میفته دیگه برگردوننش به این راحتی ها نخواهد بود و شاید هم بشه گفت غیر قابل برگشته.
بله.
اگه ما جای این فرونشست ها اتفاق افتاد تقریبا میشه گفت اون منطقه اون از بین رفته و به تبع اون باید منتظر در واقع کوچ افراد باشیم از اون منطقه که این تو فلات مرکزی ما کم و بیش این بحران داره شروع میشه، یه جاهایی دیده شده ولی در حد گسترده هنوز شکل نگرفته که اینم باید خیلی جدی بهش بپردازیم و عنایت ویژه‌ای به این موضوع داشته باشیم.
بیشتر باید از سوی مسئولین اتفاق بیفته تا مردم، درست عرض میکنم آقای دکتر؟
به این واقعیتش محیط زیست یه چیزی نیست که بگیم مردم و مسئولین و اینها، وظیفه مسئولین قانونگذاری، اطلاع رسانی، آموزش، خبر دادن به مردم و پیگیری اجرای قوانین هستش، ولی یه جایی خود مردم هم باید در واقع دلشون به حال خودشون بسوزه و دلشون به حال نسل آینده بسوزه، چون محیط زیست امانت نسل آینده است دست ما و این نیست که ما هر کاری میکنیم به صورت طبیعی در طبیعت بدون هیچ واکنشی بشه به راحتی ازش گذشت. ما هر کاری که میکنیم تبعاتش نسل آینده مون قطعا خواهد دید و اگه میخوایم یه ایران پایدار داشته باشیم قطعا باید به مسائل زیست محیطی خیلی بیش از این چیزی که توجه داریم توجه داشته باشیم. تو حوزه مصرف آب در واقع این موضوع تیغ دو لبه هستش و هر سمت مسئولین و هم سمت مردم هر دو طرف باید در واقع عزم جدی داشته باشن. تو حوزه مصرف آب زیرزمینی بالاخره مسئولین نقش خودشونو دارن و قوانین، مقررات، نظارت ها باید شکل بگیره، ولی خود مردم هم باید حواسشون باشه کسی چای غیر مجاز میزنه اضافه تر از پروانه بهره برداریش برداشت میکنه، کشتای نامتناسب با اقلیم اون منطقه انجام میدن، آب رو به صورت غیر سیانتی مورد استفاده قرار میدن. اینها با تو قالب یک نهی از منکر به همدیگه گوش داد کنیم. ما واقعا حوزه محیط زیست یه حوزه هستش که اگر ماها خودمون حواسمون نباشه و نظارت دقیق نداشته باشیم نمیتونیم یک محیط زیست پایدار داشته باشیم.
جسارتا باید اضافه کنم که اجرای دقیق قانون هم با نظارت دقیق و اجرای محکمش البته مد نظرم هست.
بله.
که میتونه خیلی موثر باشه. آقای دکتر شما اگه نظر دیگه ای دارید بفرمایید.
فرمایید شما درسته 100% اجرای قانون مهم هستش، ولی خود من عین بعضی موارد دیدم که اجرای قانون گاهی اوقات با تنش‌های اجتماعی مواجه شده.
بله.
که این تنش‌های اجتماعی گاهی اوقات ناشی از عدم آگاهی مردم هستش.
بله.
یا نمیدونن که واقعا این اتفاقی داره میفته، این چاهی که داره بسته میشه، این جلوگیری که از مصرف آب داره میشه واقعا برای اینکه منافع ملیمون حفظ بشه. شاید به صورت موردی به نفع یک نفر در واقع خدشه‌ای وارد بشه، ولی در کل داره این منفعت ملی حفظ میشه. برای همین میگم که این یه موضوعی هستش که بایستی خود مردم هم پا به پای دولت تو این امر مشارکت داشته باشن. یکی این موضوعه، یکی اینکه واقعا در واقع پای هر چاه که نمیتونیم ما یک مسئول دولتی بذاریم حواسش به این باشه که بهره‌برداری شد نشد. هر چقدر از تکنولوژی استفاده کنیم باز هم وجدان و نظارت مردمی لازم هستش برای اینکه اون صیانت از منابع آب شکل بگیره.
آقای دکتر موریدی، مردم نسبت به آب خیلی حساس‌ترن تا نسبت به خاک. ما الان متوسط فرسایش خاکمون در ایران چیز در حدود 16 تا 17 میلیون عذرخواهی می‌کنم 16 تا 17 تن در هکتاره. اگر اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید.
بله این درست هستش. این اعدادی که فرمودین شما اینها بالاخره برآوردهایی هستش که سازمان جنگل و مراتع به عنوان متولی موضوع این موارد رو مطرح کرده. و چیزی که مهم هستش اینه که ما بهره برداری از خاکمون خیلی بدتر از بهره برداری از آب هستش. اهمیت اون در واقع پی نبردیم. یکی از دلایلش این هستش که ما فکر میکنیم تو سرزمین گسترده‌ای داریم، پس حق داریم هر چقدر دلمون خواست توی مصرف خاک در واقع غیر سیانتی برخورد بکنیم. در صورتی که باید بدونیم از این سرزمین بسیار گسترده‌ای که داریم یه بخش بسیار کوچیکیش در حد در واقع چند درصد اراضی کشاورزی و قابل کشت هستن. بسیار از پهنه عرصه کشور ما بیابان هستش، بخشش کوه هستش و یه عرصه در واقع محدودی از اون هستش که خاک حاصل خیز قابل کشاورزی داره یا خاک در واقع با پوشش مرتعی داره. این یه موضوع مهم هستش. موضوع دیگه در واقع اهمیتی که خاک داره بحث آلودگی خاک هستش. آلودگی خاک متاسفانه یکی از مواردی بود که تا چند سال گذشته 2-3 سال قبل خیلی بهش توجه نمی کردیم. ما در صورت که آلودگی خاک بسیار مهمتر از آلودگی آب و در واقع تا حدی هوا هستش، چون آلودگی خاک خصوصا اگر آلودگی از جنس فلزات سنگین باشه
بله.
اون آلودگی مستقیما وارد ریشه گیاه و محصولات غذایی ما میشه و مستقیما باز وارد بدن ما میشه. یعنی با خوردن مثلا یک سبزی آلوده که میتونه مثلا حاوی فلزات سنگین باشه انگار ما مثلا اندازه چندین لیتر آب آلوده بی یک باره در واقع مصرف کردیم و وارد بدنمون شده. برای همین حوزه خاک یه حوزه خیلی مهمی است که خوشبختانه 3 سال قبل قانونش تو مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ شد و خب مورد توجه جدی هم قرار گرفته. امیدواریم که با اجرایی کردن این موضوع هم تو حوزه تخریب خاک فرسایش هست و شما فرمودیم و هم تو حوزه آلودگی و رفع جلوگیری و رفع آلودگی خاک بتونیم گام‌های موثری برداریم.
و آقای دکتر یه قانونی هم مجلس گذاشته بود که در شیوه‌های بیشتر از فکر می‌کنم 10% اگر اشتباه نکنم کشاورزان و مردم میتونن مبادرت به کاشت کشاورزی بکنن، یعنی گیاهانی کشاورزی رو بکنن. اگر من اشتباه می‌کنم شما تصحیح فرمایید. این مسئله که این شیب‌های تند شخ زده میشه قطعا خودش باعث فرسایش بیشتر خاک خواهد بود. در مورد این قضیه مجلس تجدید نظر نکرده یا اقدامی از سوی سازمان محیط زیست صورت نگرفته؟
ببینید واقعیتش کشت و کار در زمین شیبدار اگر به صورت مهندسی و فنی صورت بگیره میشه تا حد زیادی مخاطراتش رو جلوگیری کرد.
آقای تو جسارتن این کار رو بدون تراس بندی صورت میگیره،
یعنی ده 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 ما مشکلی که داریم تو نحوه اجراست که گاهن دیده میشه مثلا در جهت شیب شخ زده میشه. این کار یعنی که خاک اون منطقه بعد از دو سه سال کاملا نابود خواهد شد.
بله.
دیگه نه به درد کشاورزی میخوره نه اون کارکرد قبلش که مرتب بوده دیگه
احیا
میشه، چون خاکی وجود نداره تو اون منطقه که پوشش گیاهی ایجاد بشه. این موضوع در واقع کشت و کار تو اراضی شیبدار خب یک موضوع مهمی هستش که در واقع پیگیریایی که با سازمان جنگل‌ها و مراتب و جهات کشاورزی داشتیم اینه که این موضوع در واقع بیاد و توی چارچوب سیانتی و همونجور که شما گفتی از طریق تراس‌بندی تو مناطقی که مستعد این کار هستن از اون برام آبش در واقع پیشبینی شده باشه. ما اگر بیایم یه جایی تو سرشاخه ها این در واقع تراس‌بندی ها رو بکنیم بعد بخوایم آب رودخونه رو دوباره منتقل کنیم اونجا مصرف کنیم، عملا این آب رو داریم از همون پایین دست که ممکنه تالاب یا رودخونه ای باشه که خدمات اکوسیستمی بسیاری به ما میرسونه، این آب رو داریم از سهم اونجا کم میکنیم.
بله.
و این یه موضوع خیلی جدی هستش که قطعا باید طرح جامعه براش تهیه بشه، اثرات زیست محیطیش بررسی بشه و بعد سراغ اجرا بریم.
بله آقای دکتر، این مسائل بسیار مخاطره آمیز هم هست برای آینده کشورمون. از طرفی الان سفره‌های آب زیرزمینیمون چه وضعیتی دارن آقای دکتر مریدی؟
سفره‌های آب زیرزمینی خدمت شما عرض کردم ما تقریبا میشه گفت آبخانه‌های مهم کشورمون همگی داره بیلان منفی هستن. یه وضعیتمون دیگه از بحران اینها گذشته دیگه.
چی کار میشه کرد آقای دکتر در این زمینه؟ اتفاقی میتونه خوب بیفته یا نه؟
واقعیتش هیچ راهی جز افزایش بهره‌وری که مشاور امسال گذاشتیم نیست. یعنی همین که ما مصرفمون رو اولا کاهش بدیم، دو نظاممندش بکنیم، ارزش افزوده در آب مصرفیمون رو ببریم بالا. چون اتفاقا امسال روز جهانی آب که متاسفانه چون همیشه میفته تو تعطیلات
خیلی
ما روش برنامه و بحثی نداریم، اتفاقا امسال یه جورایی نشون میده که عزم جهان به سمت این هستش که محیط زیست هم واقعا یه ارزش اقتصادی غیر از اون ارزش زیست محیطیش داره. شعار امسال روز جهانی آب هم همین بود، یعنی
بله.
نگاه به ارزش اقتصادی آب، اینکه این آب یک ارزش اقتصادی داره و اگر شما این آب رو داری از طبیعت هضم میکنی، باش کشاورزی میکنی، مصرف شرب میرسونی، آب صنعت در واقع باش تأمین میکنی، باید بدونی که این آب داره یه ارزش افزوده تو طبیعت ایجاد میکنه. این داره میره یه جای تالاب یا پرآب میکنه، رودخونه یا پرآب میکنه که اگه این آب بهش نرسه چندین هزار برابر اون سودی که از مصرف این آب شما دارین ایجاد میکنه میتونه بهتون خسارت بکنه. یکی از حوزه‌هایی که یک ذره میشه گفت تو سازمان محیط زیست خب یه کمتر بهش توجه میشد ولی خوشبختانه شروع شده کارهایی این هستش که ما یک برآوردی از این خسارت‌هایی که داریم به محیط زیست میزنیم داشته باشیم، که اتفاقا با برآورد خسارت‌های گرد و غبار این کار رو ما شروع کردیم. مطالعاتش به نتیجه رسیده که یک مصاحبه هم در واقع رئیس ستاد مقابله با گرد و غبار سازمان محیط زیست داشت، اعداد بسیار نجومیه. یعنی خسارتایی که تو حوزه گرد و غبار در واقع کشور داره میخوره چندین برابر جی دی پی کشور هستش و اینها رو اگه ما در واقع بهش توجه کنیم موقع میفهمیم که این آب ارزش اقتصادیش توی سری از مناطق کشور بسیار بالاست. اون موقع اگه ما کشتی با این میکاریم باید انقدر تو بهره وری دقت داشته باشیم و بهره وریمون رو افزایش بدیم که واقعا بتونیم اون درآمد واقعی رو از این آب کسب کنیم و معادل ارزشش حداقل بتونیم این بر تو حوزه اقتصاد درآمد ایجاد کنیم. اگه این کار رو نکنیم در واقع یه جورایی داریم از جیب میخوریم، داریم از نسل آیندهمون یه جورایی قرض میکنیم، قرضی که احتمالاً غیر قابل بازگشت هم باشه.
بله آقای تو، این طرح انتقال آب خلیج فارس به جای کشورم که مثل کرمان و جای دیگه خیلی خشک هستن جوابگو خواهد بود در این زمینه آقای دکتر؟
ببین واقعیتش اینها در حد یه سری مسکن ها معمولا مطرح میشه، چون شما حجم های انتقال رو اگر مقایسه کنید با حجم های بهره برداری که تو فلات مرکزی ما داریم در حد چند درصد هستش و خیلی اون کمبودها رو جبران نمیکنه. از اون ور هزینه ای هم که میکنیم برای این انتقال باید مد نظر قرار بدیم، یعنی هزینه که انجام میشه، سرمایه گذاری که انجام میشه، آیا واقعا اون پول و سرمایه ملی که ما داریم هزینه میکنیم وقتی آب میرسه به مقصد اینقدر درآمد ایجاد میکنه واسه همون همون بحث ارزش اقتصادی آب که مطرح شد، حداقلش اینه که ما این آب رو با یه هزینه تمام شده داریم تولید میکنیم و انتقال میدیم، حداقلش اینه که تو مقصد بتونه این هزینه رو به ما برگردونه. این راهکارا معمولا یک راهکارهای مسکن هستش که انجام میشه، ولی خود ما دیدیم هیچ جا با انتقال آب نتونستیم مشکل آب رو حل کنیم. ما شما استان اصفهان رو دیدید، ما کورنگ یک رو زدیم، دو رو زدیم، سرم دیگه کم کم داره به بهره برداری میرسه. آیا مشکل آب اصفهان حل شد؟
نه،
از اون داره بدتر میشه.
بله، جانمایی صنعت فولاد مبارکه هم که اصلا خودش یه مسئله که مشکلات بیشتری رو داره همینجور پشت سر هم ایجاد میکنه.
حالا ریشه یابیش خیلی مهمه که ما ببینیم واقعا ریشه در چیست، در حل مسئله.
مدیریت منابع آب به نظر میرسه، یعنی این که این مدیریت کلان یا حکم فرمانی منابع آب هستش که مسئله خشکسالی، کم آبی و مشکلات دیگر داره رقم میزنه.
بله، این که نقد درستی هستش، یعنی ما تو حوزه حکمرانی آب در واقع نقد جدی وارده به عمل کرده هممون. وقتی شما حکمرانی هم میگیم باید حواسمون باشه که همه جهت تکانه به سمت دولت نباید بره.
بله،
حکمرانی که میگید یعنی هممون، یعنی مردم.
بله،
حکمرانی مشارکتی، روی کرده مشارکتی، این که خود مردم هم تو این حوزه نقش خودشون رو ایفا کنن و تو این حوزه در واقع ایفای نقش بکنن.
خیلی از این طرح‌ها، بله، می‌فهمید،
خیلی از این طرح‌ها گاهی اوقات فشارهای مردمیه که باعث میشه این طرح‌ها اجرا بشه. مردم اگه دانش کافی داشته باشن، مطالبه دقیق و درستی داشته باشن که جزئی از این حکمرانی خوب هستش، قطعا خیلی از این هزینه‌هایی که ما تو این حوزه این طرح‌ها می‌کنیم می‌تونیم باهاش در واقع بزنیم زخم‌های دیگه کشور رو برطرف کنیم.
بله آقای دکتر، همین الانم هم به هر حال کشاورزای حوزه اصفهان از بابت کم آبی صداشون در اومده دوباره، مثل سالهای گذشته، دو سه سال پیش، البته سال پیش و سال قبل اون ترسالی داشتیم زیاد مردم این مسئله کم آبی به چششون نیومد، ولی امسال که خشکسالی مواجه هستیم به نظر میرسه که اوضاع خیلی خرابتر از این بشه در مورد مصرف آب و نمیدونم آیا میرسیم به جایی که مجبور شیم از کشور دیگه آب بخریم یا نه. شما برای ما بفرمایید.
ببین، واقعش امسال همونجور که شما گفتیم به نظر من نقطه شروعی هستش برای حالا یه اخطار، یک در واقع چه میدونم روشن کردن یک چراغ که مردم بدونن امسال سال سختی از بود منابع آب داریم. از همین الان باید برنامه‌ریزی کنیم برای استفاده صحیح، مدیریت درست و حتی صرفه‌جویی، چون میدونیم که ما در واقع بحث کم آبی هم حوزه خود آب به ما ضرر میزنه، هم باید حواسمون باشه تابستون هم ممکنه آب کم بیاریم، هم بله. چون یه بخشی از انرژی برق کشور از طریق سطح برق آبی تامین میشه و اگر در واقع ما خشکسالی و کم آبی داشته باشیم این بخش از تامین انرژی اون رو دست میدیم، یعنی تو حوزه انرژی هم دچار مشکل میشیم. پس این یه موضوع بسیار مهمی هستش که ما امسال خصوصا باید حواسمون باشه که آب رو با دقت و جدیت بیشتری در واقع تامین کنیم و مشارکت داشته باشیم تو موضوع صرفه‌جویی. این نکته خیلی مهم هستش. نکته دومی که فرمودی شما، واقعیتش چون آب یه موضوع حاکمیتی هستش،
بله،
خود من به شخصه، نظر شخصی من، اینو شما به عنوان هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از من بپذیرید، نه به عنوان مدیر کل آب و خاک، چون به عنوان سمت سازمانی تو حوزه نظر دادن کارشناس، نظر فنی دادن نیست، ولی به عنوان یک کارشناس آب من خودم خیلی توصیه نمی‌کنم تو حوزه آب وابستگی ایجاد کنیم، چون این موضوع کاملا حاکمیتی هستش و کاملا امنیتی هستش و ما اگر در واقع امنیت آبیمون رو گره بزنیم به کشورهای خارج از مرزهامون کار عاقلانه‌ای نکردیم. ما تو همین حوزه و تو حوزه چهار دیواری خودمون بیاییم این آب رو درست مصرف کنیم، اتفاقا خیلی خوب و دقیق و حساب شده میتونیم هم به خودکفایی و خوداتکایی کشاورزیمون برسیم، هم آبمون درست مصرف کنیم، هم محیط خوب داشته باشیم. این رو توی تجربه تو درچه ارومی ما نشون دادیم که هم میشه تولیدات داشت، هم میشه دریاچه رو داشت، محیط خوب و سالم داشت، همه اینها رو کنار هم دیگه میتونیم داشته باشیم. مهم این مدیریت هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر، قبل زحمت فرمودید تو این شرایط سخت کرونا، از اون طرف هم روزدار هستید، مزاحمتون شدیم و گفتگوی ارزشمندی بود از سوی شما برای ما شنوندگان و همچنین اهالی رادیو، گفتگو که برنامه زمین 360 درجه رو خدمت مردم ارائه میکنن. آقای دکتر مریدی، از صبر و حوصله و بیاناتتون سپاسگزارم.
تندرست باشین. منم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم. امیدوارم همگی تندرست و سالم باشیم و انشالله این پیک کرونا با تندرستی و سلامت پشت سر بگذاریم هممون.
خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما باشیم.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه زمین 360 درجه رسیدیم در هفته زمین پاک و امیدوار هستیم که شما عزیزان هر جای این کره خاکی که هستید، اگر صدای ما رو میشنوید، مخصوصا در ایران اسلامیمون، به این موضوع که حفظ محیط زیست همانا حفظ حیات هست توجه داشته باشید. اصل 50 قانون اساسی کشورمون به این نکته بسیار تاکید داشته و بر همه ما واجبه که این مهم رو به بچه هامون بیاموزیم و خودمون هم در هر جا و در هر مقام و در هر سمت و هر مکانی که هستیم اون رو اجرا بکنیم. بدرود، تا برنامه دیگر با شما رادیو گفتگو زمین 360 درجه.
همراهان گرامی، وقتتون بخیر باشه. ساعت 10:51 است و شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. امروز دوم اردیبهشت ماه، این روز رو تبریک میگیم به همه سپاهیان عزیز، چون در دوم اردیبهشت سال 1358 تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو داشتیم از طرف شورای انقلاب. همه شما میدونید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است که از متن جامعه بیرون اومد و تمام قد در مقابل دشمن متجاوز ایستاد تا قدرت و انسجام ملت ایران رو به نمایش بذاره. امروز نیز سپاه با اشراف اطلاعاتی بر تحولات منطقه‌ای و تحرکات قدرت‌های فرامنطقه‌ای با تکیه بر ظرفیت‌های دفاعی و بازدارنده در مقابل با تهدیدات از آمادگی‌های همه جانبه برخوردار و هر گونه خطای محاسباتی دشمنان را با پاسخ قاطع، سخت و پشیمان کننده روبرو خواهد ساخت. این روز رو به همه نظامیان خوب کشورمون، خصوصا سپاهیان عزیز، تبریک میگم.
این آتش و طوفان هر جا نستم زخم تو خالی، هر جا سخن از رنج و بلا شد تو سینه سپر کردی و رفتی، هر لحظه که شد معرکه بر ما جانان خطر کردی و رفتی.
تشکی علم داره تو مانده در خاطر تاریخ جهانی، با نام سلیمانی ایران دارد همه جا شن و نشانی.
وطن با تو شود آباد، آخ ستم با تو شود بیاد، نام تو شد آرامش قلب جمهوری اسلامی ایران. خاک وطن با تو شود آباد، آخ ستم با تو شود بیاد، نام تو شد آرامش قلب جمهوری اسلامی ایران. داد بارش و بینش بلندت، آرامش و امنیت رقم خورد از قرش هر موشک خشمت، خواب خوش دشمنان به هم خورد. ای درید تو سلاح دانش، ای علم جوانان تو دریا، آرامش و کوشش تو امروز، آسایش میهن تو فردا.
هر جا که شکست بغض مظلوم، آماده شدی برای یاری، هر جا که ستم علم برابر دیدیم که مثل ذوالفقاری.
خاک وطن با تو شود آباد، خاک ستم با تو شود ایران، نام تو شد آرامش قلب جمهوری اسلامی ایران. وطن با تو شود آباد، آخه ستم با تو شود ویران، نام تو شد آرامش قلب جمهوری اسلامی ایران. سلطه دشمنان گرفتی، از دست ولی امر دلها در راه وفا نشان گرفتی. نامه تو حراس دشمنان است چون شیر به بیشه ولایت، سردار جهاد خالصان سرباز همیشه ولایت.
بر پرچم تو نشان قرآن، یاریگر صلح در جهانی، احیاگر انقلاب و نهضت صاحب الزمانی.
خاک وطن با تو شود آباد، خاک ستم با تو شود ویران، نام تو شد آرامش قلب جمهوری اسلامی ایران. خاک وطن با تو شود آباد، خاک ستم با تو شود ویران، نام تو شد آرامش
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
میگم هر روز باید خوشحال باشیم، هر روز روز خداست. امروز کارهای خوبمون رو میتونیم با شور و شوق و اشتیاق صادقانه انجام بدیم. امروز روز خوب خداست. به شکرانه این هدیه بزرگ سعی کنیم امروز رو خوب زندگی کنیم و اگر بتونیم که دست هم نوع خودمون رو هم به گرمی بفشاریم. امروز میتونه بهترین روز زندگی من و شما باشه اگر دلی رو شاد کنیم، اگر توکلمون فقط و فقط به خدای بزرگ و مهربان باشه. امروز روز ماست، قدر اون رو بدونیم، چون هدیه زیبای خداوند مهربان است. پروردگار و سپاس به خاطر این روز قشنگ، شکر بی پایان از اینکه یک بار دیگه میتونیم